ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 19. فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک شنبه و یک شنبه 15 و 16 آذر غیر حضوری شد. دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا گفت طرح زوج و فرد همچنان پابرجاست و ادارات هم فعال خواهند بود. به گفته آقای عباس نژاد، همه ادارات دایرند و دستگاه‌های دولتی با نظر مدیران می‌توانند برای مادران شاغلی که فرزند خردسال پیش دبستانی و دبستانی دارند دورکاری اعمال کنند. سازمان هواشناسی با پیشبینی افزایش قابل توجه غلظت آلاینده‌های جوی برای 7 شهر صنعتی کشور هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر کرد. بر اساس این پیشبینی شاخص کیفیت هوا در روزهای شنبه و یک شنبه در شهرهای تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد، ارومیه و اهواز در سطح ناسالم برای همه گروه ها قرار خواهد گرفت. طرح پایش مصرف گاز ادارات دولتی آغاز شد. مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت در حال حاضر بیش از 4,100,000 مشترک در استان تهران ساکن هستند که با سرد شدن هوا میزان مصرف گاز پایتخت به عدد 98,000,000 متر مکعب در روز رسیده است. با مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های دولتی باید دمای رفاه را 20 درجه سانتیگراد تنظیم کنند. معاون اول رئیس جمهور گفت جهاد علمی مسئله امروز کشور است. آقای عارف در دیدار با اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجویان و پژوهشگران را پیشدازان جبهه علمی کشور دانست و تاکید کرد امروز میدان اصلی مقابله با دشمنان عرصه علم و فناوری است. معاون اول رئیس جمهور بر این نکته هم تاکید کرد که ما علم و فناوری را برای حل مسائل کشور، بهبود معیشت مردم و افزایش نشاط و امید در جامعه می‌خواهیم. آقای عارف همچنین از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان خواست با همکاری بنیاد نخبگان بر کشف استعدادها در مناطق محروم و مرزی تمرکز کنند. مرحله دوم رزمایش نیروی دریایی سپاه با شلیک انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز نقطه زن برد بلند در حال انجام است. در این مرحله از رزمایش موشک‌های کروز قدر 110، قدر 380، قدیر و موشک بالستیک 303 از نقاطی از عمق کشور با دقت بالا همه اهداف از پیش تعیین شده در دریای عمان را با اصابت همزمان منهدم کردند. پایداری سامانه‌های رزمی و مقابله با جنگ الکترونیک دشمن در یک شرایط جنگی شبیه سازی شده از مهمترین اهداف این رزمایش است که در آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر ایرانی در حال انجام است. ادامه قطعی برنامه ریزی شده آب در ازمیر، سومین شهر بزرگ ترکیه، تا دست کم 10 روز دیگر. اداره کل آب و فاضلاب ازمیر اعلام کرده است به دلیل کاهش منابع آب، قطعی برنامه ریزی شده آب که از 6 اوت 15 مرداد آغاز شده بود تا 15 دسامبر 24 آذر در 13 شهرستان ازمیر ادامه خواهد داشت. این قطعی ها در ابتدا هر 3 روز یک بار اجرا می شد، اما از اواسط شهریور به هر 2 روز یک بار تغییر یافت. مسئولان از شهروندان خواستند برای مدیریت مصرف آب همکاری کنند. طبق داده های اداره کل هواشناسی ترکیه، میانگین بارش برای سال آبی 2025 در سراسر ترکیه به پایین ترین سطح خود در 52 سال گذشته رسیده است. و ما افزایش 106% بیخانمانی مهاجران در انگلیس در 2 سال اخیر. سازمان خیریه ملی نکام که شبکه حمایت از پناهجویان و مهاجران بی سرپناه متشکل از 100 نهاد در سراسر انگلیس است، گزارش داد که در 2 سال گذشته دست کم 3450 پناهجویی که نتوانسته بودند اقامتگاهی اختیار کنند به این سازمان خیریه مراجعه کردند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه وقت اضافه. برنامه این هفته رو با محوریت تحلیل شهرآباد 106 تقدیمتون میکنیم. روز جالبیه، هم مسابقه شهرآباد برگزار شد، هم قرعه‌کشی جام جهانی در پیشه، ولی بیشتر ما در خصوص مسائل فنی بازی شهرآباد صحبت میکنیم و دوست خوبم آقای محسن محمدزاده داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. آقای محمدزاده سلام و وقت بخیر، خسته نباشید، خوش اومدید.
به نام خدا، سلام و عرض ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران. امیدوارم که هر جای هستین حال احوالتون خوب باشه. بالاخره شهرآورد 106 برگزار شد و امیدواریم که از دیدن چی از این جمله کلیشه یا میگن لذت برده باشی.
لذت برده باشی، لذت برده باشی نشان. خب مسابقه شهرآورد گل نداشت، در فاصله 280 کیلومتری از تهران برگزار شد. استقلال از سال 96 همچنان برابر پرسپولیس برنده نشده، اما در جدول مسابقات الان استقلال بالاتر از پرسپولیسه. آقای محمدزاده از شهرآباد بفرمایید، ما هم کلی میهمان داریم و بخش ویژه در خصوص این بازی با دوستان عزیز شنونده صحبت میکنیم.
بله، امروز بعد از شهرآورد صحبتی رو آقای بهاروند با خبرنگارا داشتن که آقا چرا اصلا شهر عراق به عنوان میزبان انتخاب شد. روزهای گذشته دیدیم که خبرنگاران تصاویر رو منتشر میکردن از ورود و خروج کاروان دو تیم به محل اسکان یا هتلی که قرار بود مستقر بشن،
که با هم یه جا بودن.
بله،
ولی گفتن همدیگر رو ندیدن،
سعی کردن ساعت‌ها رو یه جور تنظیم کنن به هم برخورد نکنن. نکته عجیب ماجرا اینه که از یه تونل وحشت هواداری باید عبور میکردن بازیکن‌ها، میدیدیم ضرباتی شاید گاهی وقتا بهشون برخورد میکرد، تو شرایط سخت بعد میرفتن میومدن. چمن ورزشگاه رو دیدیم که اصلا شرایط مناسبی نداشت و دائما این سوال در ذهنمون تکرار میشه که چرا باید با این میزان هوادار که حدوداً گفتن 8600 نفر با این شرایط میزبانی انتخاب میشه. آقای بهاروند گفت آقا به سازمان لیگ ارتباطی نداشت، باید تیم میزبان که پرسپولیس بود معرفی میکرد ورزشگاه محل میزبانی رو و باشگاه پرسپولیس اینجا رو معرفی کرد.
آخه وقتی که بحث تماشاچی میشه میگن آقا این بازی میزبان و میهمان نداره، تماشاچی ها مثلا به خاطر بحث بلیط فروشی 70-30 نیست، 50-50 است. بعد وقتی که حالا بحث انتخاب میزبان میشه میگن باشگاه پرسپولیس و تیم میزبان و حرفا، یه مقدار این صحبت ها با هم تناقض داره.
بالاخره میخوام بگم صورت خوشی نداشت، چه پیش درآمد مسابقه چه در طی بازی چمنی که میدیدیم. بالاخره این مسابقه آینه تمام نمای فوتبال ایرانه. در میان تمام شهرآوردهای شناخته شده شما سایت های معتبر رو بگردین، به خصوص سایت معتبری مثل 442، وقتی معرفی میکنه که چه شهرآوردهایی تماشاگران رو میخکوب میکنن، در زمره اون مسابقات استقلال پرسپولیس دربی یا شهرآورد تهران هم هست. حیفه که ما بخوایم در نحوه برگزاریش گاهی وقتا کوتاهی بکنیم.
بله، و یه نکته دیگه هم که اشاره بکنم، بحث بلیط فروشی این مسابقه است. حالا یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، دوباره با شما عزیزان همراه هستیم. خب اشاره کردم آقای محمدزاده عزیز پیرامون بحث بلیت فروشی، بعضی از تماشاچی ها میگفتن بازارسی ها خواستیم بلیت ها تهیه بکنیم بعد بهمون بلیت نرسیده و احساس میشد که بیشتر از ظرفیت ورزشگاه تماشاگر هست و حداقل بیشتر از اون چیزی که اعلام شده بود.
بله اینو میشد در گزارش آقای یوسفی هم شنید که میگه آقا 8600 تا این جمعیت نمیخوره، برخی قیمت هم عجیب غریب بود. نمیم شما 15 میلیون شنیدین یا نه برای مسابقه بلیتی که تو بازار سیاه خرید و فروش شده. حالا اینا من معمولا احساسم اینه که از فوتبال ما جدایی ناپذیره، بخشیه که هیچ وقت نمیشه کتمانش کرد، همیشه هست هر جایی که برگزار بشه. یه مقدار کنترل جمعیت عاشق فوتبال شاید در حین ورود به ورزشگاه سخت باشه، البته دنیا داره این کارو میکنه، ما میتونیم به این سمت قدم بزنیم.
حالا از حاشیه ها گفتیم، این بسته صوتی هم تقدیمتون بکنیم.
حواشی هفته 11 رقابت لیگ برتر، پرسپولیس تهران در دیدار مقابل شمس آذر قزوین موفق به برد 2-1 شد، اما این بازی با حواشی زیادی همراه بود که در رأس این حواشی اعتراض به داوری بود که این اعتراض فقط در جریان بازی رخ نداد بلکه در مسیر برگشت داوران به تهران هم اتفاقاتی رخ داد. باشگاه شمس آذر قزوین برای اعتراض به داوری بیانیه‌ای به شکل خط بریل صادر کرد که بعد به خاطر این کارش عذرخواهی کرد.
توی خط ارسالی که انجام میشه، ضربه‌ای که میزنن و یک کسی که دور میشه، موقعیت توی دروازه، محکم کار ارسالی که انجام میده، از توپ از همه عبور کرد توی خط و توی دروازه، گل مساوی رو حالا شمس آذری ها به ثمر میرسونن و اینجوری صاحب محبی بازی رو به تساوی میکشونه. در محوطه جریمه موقعیت هست برای پرسپولیس ها و روی خط توپ رو دور کردن. ببینید تصمیم داور چی هست و باز هم روی خط و توی دروازه، بالاخره گل رو میزنه تیم پرسپولیس و استون اوروناف موفق میشه که دروازه شمس آذر رو برای دومین بار باز کنه.
دیدار تراکتور و چادرملو 3-1 به سود تراکتور به پایان رسید، اما یزدی‌ها به جو ورزشگاه معترض بودند و نامه کتبی از سوی هیئت فوتبال یزد به مهدی تاج مبنی بر جو نامناسب ورزشگاه داده شد. اخباری سرمربی چادرملو پیش از بازی مسئولیت همه اتفاقات که شاید بیفته رو به گردن اسکوچیچ انداخت.
این مجموعه، این آقای اسکوچیچ رسیده به این نقطه که بخواد استفاده کنه از تحریک تماشاگرها برای تبدیل شدن، من جمله ایشون رو دیدم، برای به تبدیل شدن ورزشگاه به جهنم. البته که ایشون با این حرف مسئولیت هر اتفاقی در مسابقه فردا رو بر عهده خواهد داشت با این صحبتی که بوده.
استقلال تهران 1-3 فولاد رو شکست داد، اما نکته قابل توجه این دیدار بعد از بازی اتفاق افتاد. عارف آقاسی در جریان بازی تعویض شد که همین امر باعث شد آقاسی بعد از بازی از باشگاه خداحافظی کنه و بعد از این خداحافظی ساپینتو گفته رفتار آقاسی منو دیوانه میکنه.
It's a subject that make me crazy since many times. It's true. I don't know if it's 5, 3, 4 games that he's in the list to play.
کنم اولین دومی نفری بودم که قرارداد بستم. به خاطر این اومدم اینجا که بتونم حداقل کمکی کنم به باشگاه، ولی متاسفانه این هم قسمتی از زندگی فوتبالی ما بود. چه خوب چه بد گذشت. دیگه انشالله که در آینده بهترین اتفاقات برای باشگاه استقلال چه در لیگ داخلی و چه در آسیا انشالله که پرچمش بره بالا و ما هم از دور دعا میکنیم.
سپاهان به روند پیروزی داره ادامه میده و از سوی دیگه مثل رفسنجان هم به روند ناکامی داره ادامه میده. سپاهان 3-0 مثل رفسنجان رو شکست داد تا در نهایت رسول خطیبی که طبق گفته سیروس پورموسوی از نهادهای دیگه حمایت میشد از هدایت این تیم برکنار شد.
ببین والا به ما گفتن که معاون رئیس جمهور دستور داده، گفته که ایشون بشینه، اگر نشینه امکان داره حتی مدیر خود شرکت هم عوض کنه.
اما امشب داخل استودیو بسیار شلوغه، میهمان‌های ویژه‌ای در وقت اضافه حضور دارن. از پیشکسوتان دو باشگاه دو عزیز همراه ما هستن. آقای محمد برزگر بازیکن سابق پرسپولیس. آقای برزگر سلام، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. به رسم ادب و احترام آقای چینی صحبت کنن.
آقای علی چینی دیگه شما گفتید دیگه. آقای علی چینی پیشکسوت باشگاه استقلال بازیکن سابق باشگاه پاس.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای برزگر، حالا شما بفرمایید.
آقای شما بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما دو موجود توامن عوامل پشت صحنه و همه شنوندگان عزیز در بخش ورزشی رادیو ایران.
درود بر شما. آقا شهرآورد یک سر ششم برگزار شد. قبلش طرفدارا خیلی حال و هوای عجیب غریبی دارن، کری میکنن. الان هم شبکه‌های اجتماعی اومده پر رونق شده، ویدیوهای خوشگل درست میکنن و ولی کیفیت بازی حرف اولو میزنه. کیفیت بازی رو ابتدا اگه بخواید راجعش صحبت بکنین چطور دیدید علی آقا؟
خواهش می‌کنم محمد آقای عزیز. عرضم به خدمتتون که خب دربی همیشه یه ویژگی‌های خاص خودشو داره. ویژگیش هم اینه که رفت و برگشتش یه لیگ مجزاست، یه لیگ جداگونه هستش. این دربی 106م واقعا با دربی های قبلی خود متفاوت بود. دو تیم تقریبا از اون حاشیه ها به دور بودن و فوتبال بازی میکردن. درسته که حالا ما خودمون قلبی دوست داشتیم این دربی توی استادیوم بزرگ آزادی انجام میشد با حضور تماشاگران پرشمار که هیجان بازی رو دوچندان میکرد، ولی خب انداختن عراق هم خیلی از مسئولینش ما اینجا سپاسگزاریم که واقعا این کار بزرگ رو پذیرفتن. ولی خب کیفیت چمنش یه جایی ما دیدیم که شما قبل از اینکه بخوای تصمیم بگیری، قبل از اینکه توپ برسه، اصطلاح فوتبالی توپ برسه، بخوای تصمیم گیری کنی و پاستو ارسال کنی، بایستی اول تصمیم بگیری که چجوری توپو استوب کنی، بعدش تصمیم بگیری که به کی باید پاس بدی، چون صدم ثانیه است فوتبال. و این یه مقداری از کیفیت بازی کم کرده بود، ولی در نهایت ما دیدیم که یه بازی بود که تقریبا درست موقعیت‌های آنچنانی ایجاد نشد، ولی نسبت به بازی‌های قبل و گذشته به نظر من یه مقداری قشنگتر و زیباتر بود. حالا در ادامه باز سوالی بود در خدمت
زنده باشیم. محمد شما چطور دیدین بازی رو؟
خدمت رو عرض کنم که تقریبا علی آقا همه صحبت رو انجام داد. خب تقابل آقای ساپینتو و اسمار میتونست خیلی جذابتر از این باشه، ولی خب دیدیم اوایل بازی تا حدودی اون افکار تاکتیکی غالب بود به هم دیگه. ولی خب همونجوری که علی آقا فرمودن، شرط دربی با شرط بازی دیگه خیلی متفاوته، هم بازیکنان با تجربه هم بازیکنانی که علاوه حالا ذهنی یا همون منتالی، حالا تو کلاس‌های مربیگری علی آقا میگن روی روانی نگیم، هر بازیکنی که این شرایط رو داشته باشه و از لحاظ ذهنی بالا باشه خب میتونه موفق باشه. ولی خب حالا دربی همیشه
پربرخورد آره، پرهاشیه است،
پرهاشیه است. ولی خب ما به نظر خود من نیمه اول استقلال تا حدودی سرتر از
پرسپولیس، اصلا مالکیت توپ به نفع پرسپولیس بود نیمه اول.
آن بله بله درسته، نیمه دوم استقلال مالکیتش بیشتر بود. ما چند تا فرصت هم حالا به قول معروف گیره هم استقلالی ها اومد هم پرسپولیسی ها، ولی عملکرد بسیار خوب پیام نیازمند خیلی خوب بود که واقعا یه گل 100% و گرفتش. ولی خب میگم دربی همیشه اینه که دوتا تیم زمان خود ما هم که بودیم اگر مساوی هم میشد حداقلش این آره خوشحال بودیم که میایم بیرون بتونیم جواب مردم بدیم.
بله.
ولی خب حالا دوتا تیم تلاششون رو انجام دادن، ولی من خود من بیشتر توقع داشتم که روند بازی خیلی بهتر باشه. خب بازم علی آقا گفتن اون شرایط زمین خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و تاثیرش هم امروز گذاشت.
بله
حالا ان شاء الله ما دعا میکنیم هر چه سریعتر ورزشگاه آزادی
به امید خدا،
امید به خدا. ولی خب مثلا جای دیگه میشد برگزار کرد، نمیدونم چرا. شما فکر میکنید دلیل انتخاب عراق برای میزبانی محمد آقا چی بوده؟ شما مثلا نزدیک بودن راه پرواز نداشت، چون میزبانم مشکل پرسپولیس بود دیگه.
من حالا شایدم این نمیدونم، حالا نظر من ها، چون پا اونجا هم استقلال بره بودن، شاید یه دلیلش هم میتونه این باشه،
خاطره خوش.
آره مثلا یه خاطره خوشی اونجا داشتن. من فکر میکنم شاید دلیل مثلا محکم و قویش این باشه. ولی خب حالا برای برگزاری دربی دیگه شما خودتون میدونید چندین نهاد هستن که بالاخره اونا هم تصمیم گیرندن.
حالا اجازه بدید برای اینکه شنونده هم خیلی خسته نشن یه بخشی بشنویم دوباره با دو میهمان عزیز همراه هستیم در وقت اضافه یه این جمعه خیلی متفاوت.
ملی پوشان فوتسال ایران روز شنبه در آخرین دیدار خود در جام جهانی فوتسال مقابل ایتالیا قرار گرفتند و در حالی که 1-0 از حریف خود پیش بودند، در نهایت با نتیجه 3-1 شکست خوردند و بدین ترتیب زنان ایران از جام جهانی فوتسال حذف شدند.
نوجوانان ایران همه را شوکه کردند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در آخرین دیدار خودشون در مرحله گروهی رقابت مقدماتی جام ملت‌های آسیا با نتیجه 2-1 برابر هند شکست خوردند. باختی که با وجود تفاضل گل بهتر ایران نسبت به میزبان موجب شد تیم ایران به دلیل قانون رو در رو از صعود باز بمونه.
تیم ملی فوتبال ایران در قالب دو دیدار دوستانه به مصاف ازبکستان رفت که در اولین دیدار خود با 2 شکست خورد و در دومین دیدارش مقابل ازبکستان نیز نتیجه را با 1 به حریف تدارکاتی خود واگذار کرد.
هنر کشف استعداد آینده فولاد روشن شد. حمید بیغم سرمربی تیم شگفتی ساز فولاد زرند ایرانیان در دیدار برابر پردیس قزوین 9 بازیکن زیر 21 سال در ترکیب داشت. این دیدار با تساوی 2-2 به پایان رسید.
در مسابقات فوتبال دختران کمتر از 18 سال جام کافا هم تیم ملی فوتبال ایران به مصاف ازبکستان رفت و در 1 پرگل مقابل این تیم با نتیجه 3-2 شکست خورد تا عنوان سومی کافا را در بین 5 به دست بیاورد. ازبکستان هم با این پیروزی قهرمان تورنمنت کافا شد.
خب همراه برنامه وقت اضافه از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ آقای چینی که بحث مدافع مطرح کنیم. آقای چینی، حالا نه فقط استقلال، پرسپولیسی هم خیلی اشتباه در خط دفاع زیاد بود.
ببینین الان ما چندین و چند ساله که یه ضعفی توی یه سری از نقاط زمین لحاظ بازیکنی داریم. اولین نقطه ضعفمون به نظر من، یعنی فکر کنم خیلی از کارشناسا هم و پیشکسوتا هم همعقیده باشن، توی سمت دفاعی چپ هستش، توی دفاع وسط هست و توی خط حمله مهاجم.
دفاع هم که پست تخصصی شما بود دیگه.
بله ببینین ما الان واقعا توی تیم ملیمون که آقای قلعه‌نویی سرمربیشون هستن، خب آقای شجاع خلیل‌زاده واقعا داره خوب کار میکنه، ولی سن و سالش رو شما ببینین، با این سن و سال واقعا داره بهترین مدافع ایران در حال حاضر ندادیم، بهتر از ایشون در حال حاضر ندادیم. این خب میشه یه ضعف. پس این برمیگرده به آکادمیای ما، برمیگرده به ساختار فوتبال ما، برمیگرده توی دفاع چپ. شما الان چند تا دفاع چپ میتونین اسم ببرین که خوب باشن؟ زمان ما 9 تا 10 تا دفاع چپ فوق ستاره بود، باید با همشون میجنگیدیم که بتونیم اون نفر اول باشیم. رقابت در کنار رفاقت، اینا همه بودش. ولی خب متاسفانه الان ما میبینیم که مثلا الان مرتضی پورعلی گنجی هم اشتباه داشت، اون سر توپی که خورد، یا اینور دفاع استقلال خیلی اشتباهات داشتن. این اشتباهات یه چیزی که باید ساختار فوتبال ما درست شه، با گفتن و با آموزش دادن تو این سن و سال نمیشه، باید از رده نوباوگان، نونهالان، نوجوانان شروع کنیم به ساختار که ایشالله بتونیم در آینده خیلی هم خوب انجام.
حالا گفتی نوجوانان، تیم نوجوانان هم که حذف شد این هفته.
بله
خیلی هم عالی. یه مقدار راجع به ترکیب اولیه دو تا تیم و استراتژی که سرمربی انتخاب کرده بودن برای مسابقه دوستان نظر هر دو بزرگوار رو داشته باشیم. خب یه بحثش این بود که استقلال از سال 96 برنده شهرآور نشده،
این باعث میشه یه فشار روحی روانی رو تیم باشه. و از اون ورم خب پرسپولیس نگاه میکنه آقا استقلال 7 از الوز خورده، سوژه کره طرفداراست. به نظر شما با توجه به این پیش درآمدی که رو مسابقه بود، عملکرد مربی برای انتخاب استراتژی چطور بود؟ عثمار توقعات رو برآورده کرد؟ نحوه بازی تیمش، تعویض‌ها و بازیکنان که روانه میدون کرد؟
خدمتتون عرض کنم که شروع کار پرسپولیس بکنم با سیستم 4-4 رو بود. بعد حالا استقلال هم 4-3-1 بود. حالا تو هین و شرایط بازی اون تقابل سیستم هاست که تعیین کننده است و اون نفرات و ابزارهایی که داخل زمین هستن میتونن اون سیستم رو بهتر تعریف کنن. خب ما از عثمار یه فوتبال خیلی هجومی دیده بودیم و اون فوتبال ناب برزیلی و هوادارم همه به قول معروف اگر خیلی هم اصرار داشتن که ایشون بیاد سر حالا اون قهرمانی و اون زیبا بازی کردن پرسپولیس و هجومی بازی کردنشون. خب استقلال هم تیم بزرگیه، واقعا یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیاست و نمیتونیم این مسئله رو کتمان کنیم که مقابل استقلال مثلا پرسپولیس بتونه همون روند رو ادامه بده. خب بازم یه فلش بک بزنیم عقب، بازم من میگم بازی دربی شرایط خاص خودش رو داره.
بله،
بازیکن‌ها محتاط‌تر میشن، بازیکن‌ها به قول معروف به اون مساوی هم راضین. من در ادامه تکمیل حرف علی آقا بگم، یه حرف بسیار بسیار خوب و علی آقا انجام داد، این بود که من خودم الان 10-12 سال تو فوتبال پایم،
بله،
الانم سرمربی تیم امیدهای مقاومتم. واقعا در مورد نحوه جایگیری اصلا بازیکن بهش میگی شیف شو اصلا نمیدونه این یعنی چی، میگی برو پوشش بده فقط مثلا میره وای میسه اونجا، نمیدونه بعدش باید چی کار کنه. این به خاطر اون نوع کاریه که از زمان همون حالا آکادمی های فوتبال تا بیان برسن به امیدا بازیکن تو مثلا ما خودمون جوانان بودیم تو اون زمینای خراب، حالا علی آقا یادشه، ما کنترل میکردیم، دریبل میزدیم، ارسال میکردیم، نفوذ میکردیم، پشتمون توپ نزنن اونجا رو جمع کنیم. خب در آن واحد ما چند تا انتخاب پاس داشتیم، ولی بازیکن الان مثلا بهش میگی شما الان 4-5 تا انتخاب پاس داری اصلا میمونه، چون واقعا کار نشده.
بله،
ما باید اگر حالا بیایم بخوایم صحبت رو تکمیلش کنیم، برای ساختار دفاعی و دفاع تیمی واقعا باید مربی های پایه کار کنن، واقعا باید آموزش صحیح و اصولی به بازیکنان بدن. بازیکنم اگر بهش چیزی یاد ندی نمیتونی ازش چیزی دریافت کنی. و به نظر من این ایراد از اون سنین پایه است تا میاد به بزرگا ختم میشه. مثلا بازیکن تیم بزرگ مثلا استقلال پرسپولیس نباید انقدر اشتباه فردی داشته باشه، نباید انقدر راحت پشت بخوره. خب اینا همه به خاطر اینه که به نظر من بازم برمیگرده به همون آموزش زمان فوتبال پایه.
خیلی عمالی. آی چین نظر شما هم راجع به ترکیب استقلال و حضور منیر الحدادی که با هر ضرب و زوری بود رسوندنش، سعی هم میکرد که با تک ضربه تو زمین مسابقه نمایش داشته باشه و نهایتا فکر کنم حدود دقیقه 70 هم از زمین خارج شد، چطور دیدین عمل کرده بازیکنهای استقلال؟
خب استقلال 4-2-3-1 شروع کرد بازی و من پیشنهادم هم تو 2-3 روز قبل به رسانه ها داده بودم، گفته بودم که آقای ساپینتو، آقای یاسر آسانی و تیم پرسپولیس رقیب دیرینمون شناسایی کرده، کاملا میبندنش، اونجوری نیست که بخوان خیلی راحت بازی کنه. و منیر الحدادی هم خب بازیکنت خیلی توانمندیه، ولی امروز ایستای کامل بود، یعنی ایستا داشت فوتبال بازی میکرد،
انگار 10 نفره بود.
بله، انگار دقیقاً 10 نفره بود نیمه اول خصوصا. حالا درسته یه مقداری بهتر از دربیای گذشته بود، ولی نیمه اول استقلال خیلی کمکارتر بود به نظر من یاسر آسانی باید می آورد مرکز زمین، رامین رضاییان رو میذاش سمت راست با صالح هردانی. اگر این کارو میکرد ما دقیقاً چپ پرسپولیس رو فلج میکردیم.
یعنی یاسر رو میگفتین پست 10 وایسه پشت سر سرخیزه.
بله دقیقاً. اونجا باید وای میستاد. ببین تفکرات مربی حریف این نیست که شما فقط بیای آنالیز کنی تیم حریفو. شما باید تفکرات تیم حریفت هم با چیدمانی که تو زمین میکنی به هم بریزی.